أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. و اما به من گفتن که راجب بحث حجاب صحبت کن. محورهای متعددی در بحث حجاب به ذهنم آمد. بحث بسیار مفصلی است، از جلسه شما ظرفیت بیشتری میخواد و امکان اینکه همش رو بگم وجود نداره، ولی حالا میگم چه محورهایی داره این بحث و بعد یکی از محورها رو شروع میکنم. 5 محور اساسی برای بحث حجاب من به نظرم رسید. محور اول حکمت و فواید حجاب و زیانهای بی‌حجابی است. محور دوم ریشه قرآنی حجاب و حدود و حکم شرعی اونه. محور سوم آسیب شناسی حجابه. محور چهارم درمان بیماری بیهجابی و خودآرایی و جلوه فروشی برخی زنانه. و محور پنجم مردان و معضل خودآرایی و خودنمایی برخی از بانوان، که حالا تکلیف این مردا چیه تو این شرایط و تو این جامعه. بحث های گسترده ای وجود داره. من فقط اولین محور او رو بهش میپردازم. اینا رو دیگه به عنوان درس میتونید تلقی کنید، حالا اگر قلم و کاغذم یا حتی همراهتون میبود یادداشت میکردید، چون خب دوستانی که تو این جلسه هستن اهل حجابن و چه بسا توی دانشکده یا توی همین خوابگاه بخوان دوستان دیگرشون رو آگاه کنن و در گفتگوها اونها رو هم متقاعد کنن، دانستن این مطالب و تسلط به اونها میتونه براشون مفید واقع بشه. خب حجاب چه فایده ای داره، چه حکمتی داره و بی حجاب بودن چه ضرری داره؟ اولین محور، ببینید، انسان موجودی است مرکب از روح و جسم و حقیقت انسانی انسان روح اوست نه بدن او. بدن انسان مرکب انسانه، انسان یعنی روح انسانی. این بدن مرکبی است برای عبور روح از عالم طبیعت، کما اینکه در عوالم قبل از دنیا هم این روح مرکبهایی داشته. تو عالم انوار مرکب نوری داشته، تو عالم ازله و اشباح یک مرکبی شبهگونه داشته، تو عالم زر یک مرکبی ذره‌ای داشته، توی عالم طبیعت این مرکب خاکی رو داره، تو عالم برزخ مرکبش که قالب مثالیه در اختیارش قرار میگیره، تو قیامت هم یک بدن قیامتی داره. خود انسان غیر از بدن اوست، بدن مرکب اوست. انسان به منزله یه مسافری میمونه که یه سفر طولانی رو داره طی میکنه، بخشش رو با هواپیما به صورت هوایی میاد، بعد تو فرودگاه پیاده میشه، سوار اتومبیل میشه، قسمت دوم سفر رو روی جاده‌های زمینی با اتومبیل طی میکنه و بعد به ساحل دریا میرسه، از اتومبیل پیاده میشه، سوار کشتی میشه، قسمت سوم سفرش رو هم دریایی طی میکنه. خود مسافر غیر از هواپیما و اتومبیل و کشتی است، اینها وسیله نقلیه اوست. خود انسان غیر از اون بدن نوری، غیر اون بدن شبهی، غیر اون بدن ذره‌ای، غیر این بدن خاکی، غیر اون بدن مثالی و غیر اون بدن قیامتی، اینا همه مرکب او هستن. پس انسانیت انسان به روح اوست. انسان یعنی عقاید انسان، افکار انسان، معلومات انسان، سجایای انسان، روحیات انسان، خلقیات انسان، افکار و اندیشه های انسان، معلومات و دانش انسان. انسان یعنی خب حالا با در نظر گرفتن این نکته، ببینید خدای متعال تو آفرینش پیکر زن ظرافت و زیبایی بیشتری به خرج داده، بنا به مصالحی که خود اون هم جداگانه قابل بحث. حالا اگر زن بی پرده زیبایی های جسمانی خودش را عرضه کند، ببینید چه اتفاقی میفته. تو جامعه توجه میره به سمت جذابیت جسمی زن، کسی دیگه توجه به شخصیت انسانی او نخواهد کرد. شخصیت انسانی زن فراموش میشه، گم میشه پشت زیبایی بدن. یه مثالی شاید بعضی از شما هم سر کلاس از من شنیدید. ببینید، اگر یه اتومبیل بسیار شیک آخرین سیستمی بیاد از تو خیابون رد بشه که تک تو مثلا تهران تازه از خارج وارد شده، خیلی زیبا و خوش رنگ و خوش استیل، تمام افرادی که تو پیاده رو هستن خیره خیره به این اتومبیل نگاه میکنن. وقتی اتومبیل رد شد، شما از این افرادی که داشتن نگاه میکردن سوال کنید: راننده این اتومبیل مرد بود یا زن بود؟ عینکی بود یا عینکی نبود؟ لباسش چجوری بود؟ به شما چی میگن؟ میگن برو عمو، کی کار داشت به ران؟ ماشین رو ندید چه قشنگ بود، خوش رنگ بود، چه خوش استیل بود. همه توجه ها رفت سراغ زیبایی مرکب، کسی راننده و راکب رو ندید. زن هم اگر زیبایی های جسمی خودش رو بی پرده و عیان عرضه بکنه در جامعه، همین اتفاق میفته. همه توجه ها میره سراغ بدن زن که مرکب زنه. بدن، گفتم دیگه، بدن مرکب ماست. یه اولاغ دادن سوار شیم از عالم خاک عبور کن. همه توجه ها میره سراغ مرکب، کسی به خود زن کاری نداره. دلیل خیلی روشنش هم این که حالا که تو جامعه ما متاسفانه قید و بندهای اخلاقی سست شده و از جمله حجاب هم متاسفانه به شدت آسیب دیده، خب یه خانم ها و دختر خانم هایی که خودشون رو اینجوری بزک میکنند و عرضه میکنند توی خیابون ها عبور میکنند یا توی همین محیط دانشکده و محیط های دیگه عرضه میکنند و نگاه های خیره مردهای هوسران و شهوتران رو به سمت خودشون جذب میکنن، شما به من بگید این مردهای هوسرانی که اینجوری خیره خیره به این خانم نگاه دارن میکنن، به چیه این خانم نگاه میکنن؟ به اندیشه ها و افکار بلندش؟ به روحیات لطیفش؟ به خلقیات و سجایای اخلاقیش؟ به کمالات انسانیش؟ یا به قد و بالا و هیکل و بدنش؟ کسی اصلا کاری به افکار و روحیات رو نداره. لذا به همین جوانا بگید که مثلا این خانمی که اینجوری خیرش شدی، این اندیشه هاش چجوریه، عقاید و افکار و روحیات و خلقیاتش چجوری؟ میگه برو عمو، کی کار داره به این چیزا؟ چشم و ابروشو نگاه کن، قد و بالاشو نگاه کن. یعنی چی؟ یعنی نگاهه رفته سراغ علاقه که این سواره شد. کاری به خودمون کسی که سواره نداره. یعنی انسانیت زن، شخصیت زن به عنوان یک انسان گم میشه وقتی که بدن عرضه میشه، کسی دیگه به او توجه نمی کنه. و چقدر کوتاه فکریه که زن گمان کنه خواستنی ترین و ارزشمندترین و زیباترین بخش وجودش بدنشه. زن اگر حقیقت انسانی خودش رو بشناسد، میبیند که حقیقت انسانی او، روح او، مظهر جمال الهی است. زیبایی روح او، زیبایی شخصیت انسانی او کجا و زیبایی پیکر جسمانی او کجا؟ چقدر کوتاه فکریه که زن فکر کنه هیچ بخش خواستنی تر و دوست داشتنی تر و جذابتری جز بدنش در او وجود نداره، فقط ارزش او به همین بدنه و میتونه با این بدن دیگران رو جذب کنه. این نشون میده زن خودش رو نشناخته. باز یه مثالی زدم سر کلاس، بعضی‌ها شنیدن. میگم فرض کنید یه کسی یه قصر بسیار مجللی داره، با تالارهای بسیار زیبا، با سالن‌های بسیار قشنگ. حالا این قصر زیبا و مجلل با اون سالن‌ها و تالارها، خب مثلا انباری و سرویس بهداشتی و اینا هم داره. خب طبیعتا تو قصر این زیبایی انباری و نمیدونم حموم و توالتش هم قشنگ درست کردن دیگه، درسته؟ اما ببینید چقدر کوتاه فکریه که صاحب این قصر هرچی مهمون میاد دست مهموناشو بگیره ببره مثلا دستوی توالت قصرشو نشون بده، فکر کنه قشنگترین چیز توی این قصر دستوی توالت قصرشه، یا نمیدونم انباری و نمیدونم امثال این هاست. من قبول دارم بدن زن هم زیباست، اما زیبایی بدن زن کجا و زیبایی که خدا تو روح زن قرار داده کجا؟ به هر حال زیبایی بدن زن حجاب میشه برای دیده شدن زیبایی روح زن، چون گفتم همه چشما خیره میشه به جذابیت های جسمی او، کسی زیبایی های روح او رو نمیبینه. اگر اسلام گفته حجاب داشته باشه زن یعنی چی؟ یعنی این بدنی که مانع دیده شدن زن یعنی انسانیت زنه، این مانع رو بپوشون تا خودت دیده بشی. این نکته بسیار ظریفی است. حجاب در اسلام برای دیده نشدن زن نیست، حجاب در اسلام برای دیده شدن زنه. اگه زن بدنش رو عرضه کنه خودش دیده نمیشه، لذا گفتن این چیزی که مانع دیده شدن توست این رو بپوشونش تا خودت دیده بشی به عنوان یک انسان با اندیشه ها و افکار بلند، با معلومات عمیق، با روحیات لطیف، با خلقیات شایسته، با اعمال صالحه، به عنوان یک انسان مورد توجه قرار بگیر. نکته بسیار ظریفی تو یکی از آیات قرآنه، من تا حالا ندیدم هیچ مفسری بهش اشاره کنه. تو آیه 59 سوره احزاب وقتی که خدای متعال به پیغمبر دستور میده که به همسرانت و به دخترانت و به زنان مؤمنین دستور بده که چادرها رو که به سر میکنن لبه های چادرها رو به هم نزدیک کنن، یعنی چادرها رو ببندن که بدنشون دیده نشه، اونجا بعد میفرمد ذالک ادنا ان یعرفن، فرمود این کار نزدیکتر به این است که اونها شناخته بشن. این نکته خیلی ظریفه. یعنی چی؟ حجاب تن کنن، چادراشون رو محکم ببندن که شناخته بشن. چیشون شناخته بشن؟ ها؟ اون شخصیت انسانیشون. اگه بدن رو عرضه کنن همه توجه ها میره سراغ بدن. وقتی حجاب به سر میکنن اینا خودشون شناخته میشن به عنوان یک انسان با روحیات و افکار و معلومات و خلقیات و اندیشه های بلند، شناخته میشن به عنوان یک موجود نجیب اصیل، نه به عنوان یک زن هرزه و کوتاه فکر. پس این یکی از حکمت های حجاب. من معتقدم هر کدوم از این حکمت ها به تنهایی یک انسان منطقی رو قانع میکنه. گفت دل گفت مرا علم لدنی هوس است، تعلیمم کن اگر تو را دست دست است. گفتم که الف. گفت دگر هیچ مگو، در خانه اگر کس است یک حرف است. من هر کدوم از اینا رو به تنهایی فکر میکنم میتونه یک انسان فرهیخته و منطقی رو قانع کنه که حجاب چیز ضروری و مفید است و بی حجابی مضر. محور دوم، حجاب باعث مسون موندن زن از تعرضات مردان هوسران میشه و مایه امنیت زن در جامعه است. دیدید زنها و دخترهایی که خودشون رو عرضه میکنن، خودآرایی و خودنمایی و جلوه فروشی و تنازی میکنن توی جامعه، دیدید که در معرض برخوردهای زشت مردهای هوسران قرار میگیرن، از متلک گفتنها و از رفتارهای زشت و مزاحمت‌های خیابونی گرفته تا شکل‌های خیلی خشنش که تجاوز به عنف که ربوده میشن و مورد تجاوز قرار میگیرن به زور و به عنف. اگر بخواهیم زن در جامعه در امنیت باشه، در آسایش و آرامش باشه، از تعرض مردان هوسباز و شهوتران مسون بماند. لازمش اینه که به گونه ای باشد که راه این طمع و هوس رو که او رو تبدیلش کنن به یه بازیچه ملوس شهوترانی های خودشون، این راه بر اونها بسته بشه. لذا حجاب محدودیتی است برای مردان هوسران و مسئولیتی است برای زنان پاکدامن. اگر بخوایم زن مسئول بماند از تعرضات مردان هوسران، در امنیت بماند، در آسایش بماند، لازمش اینه که جامعه او، پوشش او به گونه ای باشه که راه این طمع رو بر اونها قطع بکنه. کسی هوس این که با او بازی کنه به ذهنش هم خطور نکنه، چون میدونید آدم ها همه ی حرفاشون رو با زبونشون که نمیزنن، که خیلی از حرفا رو آدم با حرکاتش، با حالاتش، با طرز لباس پوشیدنش میزنه. خب اون زنی که خودشو آراسته و لباس محرکی بر تن کرده و حرکت‌های جلفی از خودش نشون میده و قهقرهای آنچنانی سر میده و خب این دیگه داره با همین لباس پوشیدن و رفتار کردنش داره حرف میزنه، داره به همون مردای عوستان میگه من عروسک ملوسی هم، بیایید با من بازی کنید، بیایید خواسته های شهوانی خودتون رو با من ارضا کنید. من یه انسان نیستم، من یه ابزار ادفاع شهوت هم. یه داره حرف میزنه خودش با اینجور لباس پوشیدن و آرایش کردن، با این جلف بازی ها و حرکت های سبک. بنابراین اگر بخوایم زن مسون بمانه از تعرضات مردان هوسران تو جامعه و در امنیت باشه، باید لباس او، پوشش او، رفتار او به گونه ای باشه که اونم حرف بزنه، بگه من اهلش نیستم، خیالتون راحت، من این کاره نیستم، برید دنبال کسی دیگری. در واقع حجاب چنین حرفی رو داره میزنه و زن رو در چنین امنیتی قرار میده. سوم، حجاب باعث تحکیم پیوند خانوادگی است، استحکام خانواده هاست. شوهری که دائما در معرض جلوه های زنهایی جز همسر خودش در بیرون از خونه است و دائما داره با رنگ های گوناگونه در واقع تحریک های جنسی مواجه میشه، خب زن او یه حدی از زیبایی داره، یه شکل و قیافه‌ای داره، هزاران قیافه گوناگون و زیبا و آرایش کرده و امثال یه حرفا وقتی تو خیابون در معرض دیده این مرد بود، کم کم محیط خانواده اون انسجام خودش رو از دست میده و خانواده سست و متلاشی میشه. اگر بخوایم بنیاد خانواده مستحکم باشه، باید مرد از معرض چنین خطری مسون بماند و برای اینکه از معرض چنین خطری مسون بماند، زن باید پوشیده و موقر در جامعه ظاهر بشه. دقت کردیم؟ ای به سود خود زنم هست، چون این زن که داره خود نمایی میکنه در بیرون، که بسا خودش هم شوهری داره دیگه، اینجوری خودش آراسته. همین دو هفته پیش بود یکی از خانمای دو سه ترم قبل با من درس داشت، اومد اتاق من که تحقیقش از من بگیره، ازش خواهش کردم که یه چند دقیقه بشه. خب میدونستم یه خانم شوهر داره، خبر داشتم، همون موقع که دانشجوی من بود به من گفته بود. ولی خب واقعا از نظر لباس و آرایش وحشتناک بود. نشوندم یه مقدار زیادی باش صحبت کردم، خدا لطف کرد، چون صحبتم هم صحبت تحکم‌آمیز و تند و خشن نبود، همین که حرف می‌زدم اونم اشک می‌ریخت. خب حالا این خانم شوهرم داره دیگه، اینجوری خودشا در آورده و میاد عرضه می‌کنه. خب اگه به خود همین خانم بگی یه زن دیگه ای هم همینجوری خودشا عرضه کنه برای شوهر شما و دل شوهر شما رو به روایت، ای به سود شماست خانم محترم. خب همین بلایی که تو داری سر دیگران میاری، دیگران هم میتونن سر تو بیارن. پس اگه بخوایم خانواده محکم باشه، محیط گرمی باشه، مرد دلبستگیش به زنش ضعیف نشه، توجه بیشتری به خانواده و همسر خودش داشته باشه، راهش اینه که زنها وقتی به جامعه میان پوشش و وقار کافی رو داشته باشه. لذا از این منظر هم میشه گفت که حجاب سبب میشه که این امکان فراهم بشه که مرد توجه بیشتری به خانواده داشته باشه و همینطور فراغت خاطر بیشتری برای اندیشیدن در مورد خدا و حقایق معنوی متعالی پیدا بکنه و در نتیجه باز هم از این منظر حجاب رو یک امر ضروری و منطقی میشه تلقی کرد. چهارمین محور در ضرورت حجاب و فواید و حکمتش. ببینید حجاب باعث حفظ انگیزه ازدواج و تن دادن مردان به مسئولیت ها و دشواری های تشکیل و اداره خانواده میشه. یکی از معضلاتی که امروز ما تو جامعهمون داریم همینه. مردا تن نمیدن به ازدواج. چرا؟ چون سخته، هزینه سنگین اداره زندگی، مسئولیت های دشوار به عهده گرفتن اداره یک خانواده کار سنگینی است. خب زن وقتی خودشو اینجوری عرضه میکنه، خب دیگه مرد مسئولیت های سخت و دشوار اداره خانواده چرا تن بده به اینا؟ چرا تن بده؟ این بازار آزاد لذت جویی های جنسی خواسته های او رو تأمین میکنه بدون اینکه اون دردسرها و هزینه ها و مشکلات داشته باشه. لذا اگر بخوایم انگیزه تشکیل خانواده باقی بمونه، لازمش اینه که راه کامبری های جنسی به شکل غیر اخلاقی در جامعه بسته باشه. این بازار آزاد لذت جویی های جنسی تعطیل بشه. همین دخترایی که خودشون اینجوری بزک میکنن میان تو دانشگاه و توی نمیدونم خیابان و توی پارک و توی پارتی و تو هر جای دیگه، اینا نمیدونن چه خاکی به سر خودشون میکنن. دارن کاری میکنن که شانس ازدواج رو از خودشون سلب میکنن. لذا اگر بخوایم انگیزه ازدواج باقی بماند، زن به هنگام حضور در جامعه باید پوشیدگی و وقار و متانت و سنگینی خودش رو حفظ بکنه. تا تنها راه تأمین این نیاز حیاتی تشکیل خانواده باشه. پنجمین محور، جامعه‌ای که درش زنها بزک کرده و بی‌حجاب و جلف و جلوه فروش درش حضور پیدا می‌کنن، خدا می‌دونه به سر مردها چی میاره. من به همین خانومی که گفتم اومد تو اتاقم بهش گفتم، گفت من اینجوری راحت‌ترم، اینجوری دوست دارم، اینجوری لباس بپوشم، اینجوری آرایش کنم. بهش گفتم ببین تو فرهنگ غربی، تو فرهنگ اسلامی که حرف خیلی بالاتره، تو فرهنگ اسلامی میگن هیچ کسی حق نداره به خودش هم آسیب برسونه. آزادی برای آسیب رسوندن به خیشتن هم وجود نداره از نظر اسلامی. کسی حق نداره خودکشی کنه، کسی حق نداره خودشو معتاد کنه، کسی حق نداره بزنه چشم خودشو کور کنه، کسی حق نداره استعدادهای خودشو نابود کنه. اما گفتم بریم تو فرهنگ غربی، تو فرهنگ لیبرالی، دیگه حداقل چیزی که گفته شده اینه، میگن مرز آزادی های هر کسی کجاست؟ اونجایی که حوزه حقوق دیگران آغاز میشه. من حق ندارم به بهانه اینکه آزادم به حقوق شما تعرض کنم. این دیگه اون حداقل چیزیه که تو فرهنگ لیبرالی و غربی گفته میشه. بهش گفتم خانم محترم، تو میگی من اینجوری راحت ترم، اینجوری بیشتر خوشم میام، تو میدونی وقتی اینجوری از کنار این جوانای پسرا رد میشی چه بلایی به سر اونا داری میاری؟ تو حق نداری به عنوان اینکه من آزادم و اینجوری بیشتر خوشم میاد دیگران رو مورد آسیب قرار بدی. حجاب باعث آرامش روانی و نبودن هیجانات و فشارهای عصبی و روانی ناشی از تحریکات جنسی دمادم مردان توسط زنهای بی‌حجاب و خدا راست. این نکته هم بگم، روانشناس ها میگن از نظر جنسی مرد بیشتر از راه نگاه و به صورت بصری تحریک میشه، زن از راه لمس و تماس. این حالا یه بحثیه تو روانشناسی مطرحه. مرد عمده تحریکش از راه نگاهه و و زنی که اینجوری خودش رو عرضه می کند نمیدونه چه بلایی داره به سر این مرد میاره، داره او رو می آزارد. این یه نوع آزار و شکنجه دادن اونهاست. وقتی خودتو عرضه می کنی او رو تحریک می کنی و فشاری از درون به او وارد می کنی. تو حق نداری به عنوان اینکه من دلم می خواد آزاد باشم، هر جور دوست دارم باشم، دیگران رو اینجوری مورد شکنجه قرار بدی. به همون خانم گفتم خب اگر اینجوریه پس اون قاچاق فروشم، تریاک فروشم میگه چی؟ میگه خب من اینجوری راحت ترم که مثلا تریاک بفروشم اینجوری. چون اون خانم برگشت به من گفت که خب اگه اینجوریه خب پسرا نگام نکنن، من اینجوری راحت ترم، دوست دارم اینجوری باشم. گفتم فکر میکنی حرف منطقیه؟ پس اون قاچاق فروشه، تریاک فروشم بگه من تریاکم رو میفروشم، خب خود مردم نیان بخرن، باید آزاد باشن تریاک فروشا تو جامعه. این حرف درستیه میزنی؟ ششمین محور، ببینید جامعه‌ای که زن درش اینجوری خودشو آرایش میکنه و عرضه میکند، این جامعه با صلابت و جامعه جدی و جامعه پویایی نخواهد بود. جامعه‌ای که دائما مرداش تحت تاثیر تحریکات جنسی زنها هستن، زنها دائما دنبال اینکه تعداد بیشتری نگاه مردای هوسران رو به سمت خودشون جلب کنن با آرایش و خودنمایی. شما رو به خدا این جامعه کار و تلاش میشه، این جامعه علم و دانش میشه. تو همین محیط دانشگاه ما نگاه کنی، چند درصد از انرژی دانشگاه صرف درس و علم میشه؟ خب خودتون نگاه کنید، چقدر حواس دخترای خدا را و بی حجاب و بد حجاب دنبال اینه که نمیدونم کدوم لوازم آرایش، کدوم نمیدونم علنگو، کدوم گردن بند، کدوم گوشواره، کدوم رنگ مو، کدوم لباس، کدوم نمیدونم کفش. چند درصد حواسشون سراغ اینا، چند درصد حواسشون دنبال درسشون؟ و از اون طرف پسرام همینطور، چند درصد حواسشون دنبال درسشونه، چند درصد حواسشون دنبال این دختر اون دختر اون دختر. جامعه اگه بخواد جدی باشه، جامعه کار و تلاش و فعالیت باشه، جامعه علم و دانش و تحقیق باشه، نمیتونه یه همچی جامعه ای باشه. بنابراین یکی دیگه از ضرورت‌های حجاب همینه. میخواییم محیط جامعه محیط کار باشه، محیط علم آموزی و دانش باشه، و لازمه این اینه که یک محیط کاملا جدی و با صلابت باشه، و لازمه این پوشش زنه، سادگی و بهار زنه. هفتمین محور، ببینید زنی که در جامعه حجاب اختیار میکنه و زیبایی ها و جذابیت های جسمی خودش رو منحصراً مختص شوهر خودش قرار میده، این زن داره نهایت وفاداری و علاقمندی خودش رو به شوهرش نشون میده و این طبیعتاً متقابلاً محبت اون شوهر رو به سمت این زن جلب میکنه. زنی که بی‌پروا زیبایی‌ها و جذابیت‌های خودش رو به هر مردی عرضه میکنه، خب این شوهر احساس میکنه که خب من چه فرقی میکنم با بقال سر کوچه و نمیدونم قصاب محله و راننده تاکسی و نمیدونم فلان و همسایه‌ها. وقتی زن زیبایی های جسمی رو که خدا در او قرار داده فقط به شوهر خودش عرضه میکنه و دیگران رو به صورت مطلق محروم میکنه از دسترسی به این زیبایی ها، نشون میده که برای شوهرش یه حساب جداگانه ای باز کرده، یک علاقه ویژه ای به او داره، به او وفاداره، خودش رو فقط مال او میدونه. و طبیعتاً چنین زنی به شدت مورد علاقه شوهرش خواهد. به این خاطر هم وجود حجاب برای زن تو جامعه یک ضرورت. هشتم، ببینید زن هر چه دست نایافتنی تر باشد خواستنی تر است. یه نکته بسیار مهمه. هر چه دست نایافتنی تر باشد خواستنی تر است و هر چه راحت تر بشه بهش دسترسی پیدا کرد، پیش پا افتاده تر و بی ارزش تره. عجیبه، حتی مردهای هوسران برای زنهای هرزه و بیبند و بار کمتر ارزش قائلن و بیشتر مشتاقن که به زنهای مبقر و محجوب راه پیدا کن. زنهای هرزه و زنهای بیبند و بار و زنهای جلف و بیهجاب، اینا حتی مردای هوسران هم بهشون توجه آنچنانی ندارن. ببینید، گرچه غریزه جنسی و شهوت در مرد مایل اینه که زن خودش رو راحت در اختیار او قرار بذاره، یعنی میل به هرزگی زن داره، اما هیچ مردی، اینو به طور مطلق عرض میکنم، هیچ مردی زن هرزه رو بر زن عفیف ترجیح نمیده، حتی مردان هوسرا، حتی مردان شهوت. ببینید، تو جوامع غربی به خاطر اینکه مقوله حجاب وجود نداره و زنها به راحتی در دسترسن، اصلا عشق به مفهومی که توی فرهنگ شرقی وجود داره دیگه تو دنیای غرب امروز پیدا نمیشه. یعنی اون عشقهای آتشین داستانسازی که تو فرهنگ و ادبیات ما وجود داره، داستان نمیدونم لیلی و مجنون و عامق و عذرا و نمیدونم شیرین و فرهاد و امثال اینجور داستانهایی که تو ادبیات ما وجود داره، اصلا عشق به این مفهوم دیگه تو فرهنگ غربی وجود نداره. چرا؟ چون زن به رایگان در دست رسه بی هیچ مانعی. نهمین نکته که ضرورت حجاب رو روشن میکنه، ببینید، بدن زن مثل یک مروارید میمونه. مروارید غیر از یه سنگ بی ارزشه که هر جایی میفته در دست هر کسی هست، مروارید تو دل صدفه. این تعبیر زیبای مروارید و صدف مال خود قرآنه. ببینید، همسران ارزشمند بهشتیان رو قرآن چی تعبیر کرده؟ میگه حور عین که امثال لؤلؤ المکنون، مثل مروارید در صدف، همسران نیکوی بهشتی. ببینید، زن با جلوه فروشی نشون میده که من جواهر بدلیم، چون جواهر بدلی که با شیشه بی ارزش ساختم هر جام شما میندازیش ارزشی نداره، جلو پای بچه ها توی خاک و خل بیفته اصلا مهم نیست، گم بشه، پیدا بشه، بشکنه، ارزشی نداره که. اما جواهر واقعی رو شما تو دسترس قرار نمیدی، میذاریش توی قوطی جواهر، اونم میذاریش تو گاف صندوق، در گاف صندوق هم محکم میبندی، از دسترس دزد و ربایندگان مسئولش نگه میداری، از معرض آسیب و شکسته شدن و لطمه دیدن محفوظ نگهش میداری. زن مثل یک مرواریده تو صدف حجاب باید باشه. زنی که خودش رو عرضه میکنه مثل یه جواهر بدلی بیعرفش کرده خودش. زن با خودنمایی نشون میده که محتاج نگاه مردان هوسران، گدائی نگاه میکنه. چقدر بیعرزشیه که آدم خودش اینقدر بیعرزش بدونه که بیاد گدائی کنه که تو رو خدا نگاه کنید به من، به بدن من نگاه کن، التماس کنه. این التماس، گفتم، آدم با رفتارش التماس میکنه، با همین آرایش کردن ها، با همین خودنمایی ها، با همین حرکت های جلف، خنده های سبک، رفتار های سبک. میگه من جواهر بدلیم، تو رو خدای کسی بیاد منو برداره. اما جواهر واقعی چی؟ تو گاف صندوق نگرش میدارن، هیچ کسی هم دستش پیش نمیرسه جز صاحب اصلی. دومین محور برای حکمت و فواید حجاب، ببینید، حجاب باعث پاکی و طهارت روح زن و مرد میشه و در نتیجه زمینه تعالی معنوی و عروج روحانی و قله‌های بلند عرفانی برای زن و مرد فراهم میشه. ببینید، حقایق بلند معنوی، کمالات بلند عرفانی، این در روحی میتونه جای بگیره که سنخیت داشته باشه اون روح باید. از سنخیت و علت و الانزمام، سنخیت علت پیوستن دو چیز به همه. حقایق بلند معنوی پاکند، مطهرند. تنها کسی میتونه با اونها رابطه برقرار کنه که او هم مطهر و پاک باشه. راجع به قرآن تو سوره واقعه فرمود دیگه، فرمود لا یمسه الا المطهرون. بنابراین جامعه‌ای که زن و مرد دائما آلوده به هوسرانی و شهوت پرستی اند، نه روح زن نه روح مرد در اون جامعه اصلا استعداد و لیاقت و شایستگی تجربه های معنوی و عرفانی رو نخواهد داشت. بنابراین اگر بخوایم زن و مرد امکان دستیابی به تجربه های بلند عارفانه رو داشته باشه و به قله های بلند کمالات معنوی و انسانی عروج بکنه، لازمش اینه که از این آلودگی ها محفوظ بمونه و لازمه محفوظ ماندن زن و مرد از آلودگی به شهوت پرستی و شهوت رانی و هوس بازی اینه که محیط جامعه محیط تحریک شهوانی نباشه. یعنی زن و مرد با وقار، با پوشیدگی، با وزانت در محیط جامعه حاضر بشه. 11 دیاله خود میخوام بریم تو فضای عارفانه و محبت صحبت کنیم. ببینید هر محبی برای راه یافتن به دل محبوب خودش، خودش رو طبق سلیقه او، باب سلیقه او می آراید و اونجوری ظاهر میشه. هر کسی دیگر رو دوست داره. ببینید تو خانواده ها خیلی قشنگه که زن ببینه شوهرش مثلا چه طرز آرایشی، چه طرز لباس پوشیدنی، چه رنگ لباسی رو دوست داره، اونجوری خودشو آرایش کنه در محیط خانه، اونجوری لباس بپوشه، چون از این راه بیشتر تو دل شوهرش جا میکنه. دقت کردین؟ هر کسی که کسی رو دوست داره برای اینکه تو دل اون محبوبش راه پیدا کنه، خودش رو باب سلیقه اون میآرایه و ظاهر میشه. حالا زنی که محب خداست، خدا رو دوست میداره و میخواد محبت و نظر خدا رو به خودش جلب کنه، از این تعبیر غلطه ولی بیان عامیانه میخواد تو دل خدا جا کنه، یه جوری راه پیدا کنه، اینم باب سلیقه خدا باید عمل کنه. باید ببینه خدا زن رو چجوری میپسنده، همون جوری ظاهر بشه. خدا چجوری زن رو دوست داره؟ خدا زن رو پوشیده دوست داره. حالا اون بحث قرآنی رو که امشب نمیرسیم بهش بپردازیم، اونجا روشن میشه که خود خدا گفته من زن رو چجوری دوست داره. اگر زن بخواد نظر لطف و مهر به خدا رو به جانب خودش جلب بکنه، راهش اینه که باب سلیقه خدا خودش رو بیاراید. خدا زن رو با پوشیدگی میپسنده. بنابراین راه جلب نظر الهی اختیار کردن حجاب سادگی، وقار، متانت برای زن. اگه بخواد کسی راه پیدا کنه تو دستگاه الهی. 12 قرآن کریم فرمود قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. به پیغمبر فرمود به مردم بگو اگر شما راستی خدا رو دوست دارید، بیایید پیرو به من رسول الله بشید، از روش من تبعیت کنید، مثل من عمل بکنید تا خدا دوست دار شما بشود. این آموزه مهم نیست. اگه بخوایم خدا ما رو دوست بدارد، باید مثل رسول الله عمل کنیم. دقت کردیم؟ خب محبوب‌های خدا چجوری عمل کرد؟ زنهای محبوب خدا، فاطمه زهرا سلام الله علیها، زینب کبرا سلام الله علیها، اینا که محبوب ترین زنان نزد خدا بودند، همین فاطمه معصومه سلام الله علیها که شب شهادت حضرت شده، اینا محبوب ترین زنان نزد خدا بودند. اینا چجوری بودند؟ از اونا تبعیت بکنیم تا خدا ما رو دوست بدارد. اگر راستی ما خدا رو دوست داریم، یعنی زنان خدا رو دوست دارن، برای اینکه خدا هم اونها رو دوست بدارد و محبوب خدا بشن، یعنی از مقام محبی به مقام محبوبی، از مقام عاشقی به مقام معشوقی ارتقا پیدا بکنن، راهش اینه که ببینن اون کسایی که محب واقعیه خدا بودند، عاشقان راستین پروردگار بودند، اون زنان چگونه بودند. خب ما یقین داریم حضرت زهرا سلام الله علیها در نهایت پوشیدگی و عفاف بود. توی احتجاج تبرسی جلد اول صفحه 98ش نقل کرده، وقتی که حضرت زهرا سلام الله علیها برای مطالبه فدک از خانه آمدن بیرون که برن به مسجد و اون مناظره عجیب رو با ابو بکر داشته باشن، نقل شده تو روایت، میگه حضرت زهرا سلام الله علیها هم خمار بر سر کردن، خمار مقنعه است، روسریه، و هم جلباب بر تن کردن، چادر بر تن پوشیدن، به گونه ای که این جلباب بر زمین کشیده میشد. دقت کردین؟ به گونه ای که این جلباب بر زمین کشیده میشد. این کاملا نشون میده که چادر بلندی بوده که تا زمین ادامه داشته. خب محبوب های خدا اینجوری بودن، زنان محبوب خدا اینجوری بودن. اگه ما هم بخوایم محبوب خدا بشیم، باید مثل زنای محبوب خدا خودمون رو در بیاریم، تبعیت از اونها بکنیم. 13 اینم یه نکته لطیفه، اهل محبت درکش میکنن. نقل شده یه دلغکی تو دستگاه فرعون بود، این برای خندوندن فرعون، میرفت لباسی شبیه لباس موسی، لباس چوبانی بر تن میکرد، یه چوبی هم مثل عصای موسی به دست میگرفت، تو دربار فرعون ادای موسی رو در میآورد، فرعون قه قه میخند. وقتی که قرار شد فرعونیان در رود نیل غرق بشن، عجیب اینجاست، فرعون و تمام لشکریانش در رود نیل غرق شدن، این دلغه که زنده بود. حضرت موسی به خدا عرض کرد خدایا این ادای من در میآورد، منو مسخره میکرد، آخه چی شدی زنده بود اینو غرقش نکردی؟ پاسخ اومد موسی، این دلغه خودش رو به شکل محبوب مادر آورد، ما دلمون نیومد غرقش. دقت کردیم؟ او خودش رو به شکل محبوب مادر آورده بود، ما تو رو دوست داریم موسی، او خودش رو به شکل تو در می آورد، ما دلمون نیومد غرقش کن. اینه چنیدی؟ ببینید ما که نمیتونیم در کمالات انسانی به پای اولیاء خدا برسیم، به پای پیغمبر و ائمه و حضرت زهرا و اهل بیت عصمت طهارت برسیم، اما شاید مثل اون دلغکه اگه ظاهرمونو لااقل مثل اونا بکنیم، شاید مارم را بدن، مارم بپذیرن، پذیرا بشن. زنان ما کجا و فاطمه زهرا سلام الله علیها کجا؟ اما میتونن ظاهرشون حداقل مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها بکنن، تا راه پیدا کنن، تا پذیرفته بشن تو دستگاه الهی. 14 ببینید انسان ظاهر و باطنش در تعامل با هم هست، رفتارهای ما در روحیات ما تأثیر میذاره و روحیات ما منشأ رفتارهای ما میشه. ظاهر و باطن انسان در تعامل هست، در داد و ستد. بی‌حجابی و خودآرایی و جلوه فروشی روح حیا و عفاف رو در درون انسان نابود میکنه و متقابلا حیا و عفاف در روح سرمنشأ در واقع یک خواست در انسان میشه که انسان طالب پوشیده تر بودنه. لذا هرچه روح حیا و وقار در شخص عمیق تر میشه، طالب اینه که بیشتر خودش رو بپوشونه. حالا یه بحثی توی بحث حکم حجاب، بحث طیف حجاب از حد اقل تا حد اعلا، اونجا این بحث حالا مطرح میشه که هرچه زن روح حیا و عفاف درش قوی تر میشه، طالب میزان بیشتری پوشیدگی در ظاهرش هم میشه، به اون حد اقل به حجاب قانع نخواهد. بنابراین اگر بخوایم روح حیا و عفاف در باطن ما نابود نشه بلکه قوی بشه، لازمش اینه که در ظاهر حجاب اختیار کنیم، وقار و متانت اختیار کنیم. 15. ببینید، پیامدهای برهنگی و بیهجابی جوامع غربی رو هم به آشوب کشیده و به شدت به بحران کشونده کار جوامع غربی رو. امروز شما تو جوامع غربی که برید، زن تبدیل شده به ابزاری برای تبلیغ کالاهای اقتصادی برای فروش اونها. زن شأن و مقامش رسیده به اینجا. از طرف دیگه هم زن تبدیل شده به یه عروسک ملوس برای هوسبازی‌های شهوترانان. دیگه نه حرمتی برای زن باقی مونده تو جامعه غربی، نه امنیتی. به شدت مورد تعرض سادیست‌های جنسی قرار می‌گیرن زن‌ها و به نحو وحشتناکی مورد تجاوز قرار می‌گیرن. حتی بعد از تجاوز هم کشته میشن. بنیاد خانواده تو کشورهای غربی به شدت سست شده. آمار طلاق به شدت بالاست. اکثر ازدواج ها تو یکی دو سال اول تشکیل خانواده به طلاق می انجامه. انگیزه ازدواج به طور وحشتناکی از بین رفته. آمارهای تکوندهندهی رو خود کشورهای غربی اعلام میکنن، زنان و مردانی که بدون هیچ گونه رابطه قانونی ازدواج تصمیم میگیرن یه چند سالی با هم زندگی کنن، بعدم هر وقت دلشون زد شد از هم خسته شدن دیگه میرن با کسای دیگه زندگی میکنن. اینا تبعات برهنگی و بیهجابی تو جوامع غربی. ببینید، غریزه جنسی یک غریزه حد ناشناس و سیری ناپذیره در وجود انسان. اینم حکمتی درش هست، لطف الهیست. بقای نسل بشر وابسته به وجود این غریزه است. اگر این غریزه در انسان نبود، نسل بشر معدوم می شد و نابود می شد. یه لطف الهیست، حکمت در این هست. اما این واقعیت رو راجع به این غریزه باید پذیرفت. ببینید، غریزه طعام سیری پذیره، یعنی شما انشالله یه پرس غذا برای من بیارین بعد از این سخنرانی، من بخورم یه پرس دوم رو دیگه نمیتونم بخورم، سیر شدم. دقت میکنی؟ اما غریزه جنسی غریزه سیری ناپذیره. حالا اگر این غریزه سیری ناپذیر در معرض تحریکات مدام باشه، سر از کجا در خواهد آورد این آدم جز هرزگی و بیوند و باری؟ گمان نکنیم بعضی ها میگن که آقا خب حالا حجاب و فرش داریم اینا، اگر زیاد بشه، عمومی بشه، دیگه خب اون جذابیت چه از دست میده، نمیدونم تحریک کنندگیش از بین میره. اگه همه زنا بی حجاب باشن یه امر عادی میشه برای مردم. به هیچ وجه اینجوری نیست، به هیچ وجه اینجوری نیست. داستان غریزه جنسی حسابش از سایر غرایز در وجود انسان جداست. با هر تحریکی در واقع یک طلبی در وجود فرد ایجاد میشه. و فکر کنید حالا جامعه‌ای که درش حجاب نیست و زنها خودآرایی میکنند و جلوه فروشی و طنازی، چه بلایی به سر اون جامعه میاد. در حال مرد و زن مثل آب و آتشن. این مثال زیبا مال شهید مطهری است. فرمود اگر آب و آتش بدون حجاب و حائلی در کنار هم قرار بگیرن، آب میاد آتیش خاموش میکنه. اما اگر بین آب و آتش یک حائل و حجاب قرار بدی، مثلا آب رو بریزید توی ظرف فلزی، بعد اون ظرف فلزی رو بذارید رو آتش، این ظرف فلزی، این فلز که یک حجابی است بین آب و آتش، این حجاب سبب میشه که این آب گرم بشه و به جوش بیاد. در واقع زن و مردم اینجوری هست، مثل آب و آتش هست. اگر حجاب بینشون برداشته بشه همدیگر رو نابود میکنن، و اگر حجاب بینشون باشه باعث گرمی زندگی میشن، شور و نشاط به زندگی میبخشن و حیات انسانی رو تعالی میبخشن و تضمین میکنن. چند تا نکته دیگه هم هست که این نکات رو یکی از خانوم ها به من توجه دادن و دیدم نکات مهمیه. ببینید، همونطور که گفتیم زن از نظر روانی نیازمند به این هست که مورد توجه و تمجید قرار بگیره. خب از طرفی هم میدونیم که به طور طبیعی تو جنبه جسمانی برخی از خانوم ها نسبت به سایرین بهره کمتری از این زیبایی ظاهری دارن. خودشون هم در اون نقش نداشتن، تحت تأثیر عوامل ژنتیک، به هر حال قیافه ظاهری افراد متفاوت خواهد بود. حالا اگر توی جامعه نگاه به زن از منظر زیبایی‌های جسمانی باشه، زن‌هایی که زیبایی‌های جسمانی کمتری دارن طبیعتاً مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرن، حالا خواه در جمع مردان و حتی در اجتماعات خود خانم‌ها که فقط خانم ها هم حضور دارن. طبیعتاً اون زن هایی که زیباتر جلوه میکنن توجه بیشتری رو به سمت خودشون جلب میکنن. خب همین امر سبب میشه که اون خانم هایی که به دلیل نداشتن زیبایی زیاد مورد بیتوجهی قرار میگیرن، عملاً اون نیاز روانیشون تأمین نشه و دچار نوعی آزردگی و افسردگی روحی و روانی بشن. خب حجاب میاد راه توجه به زن تو جامعه رو از منظر زیبایی جسمانی سد میکنه و به نحوی همه زنان رو در یک شرایط برابری قرار میده برای کسب کمالات معنوی و انسانی و از راه گذر این کمالات مورد توجه و تمجید قرار گرفتن. لذا از این منظر سادگی و پوشیده بودن خانم ها حتی در میان اجتماعات زنان، اونجاهایی که مردی هم حضور نداره، چیز مثبتیه، چرا که خانم‌ها تو جمع خودشون هم به مسابقه خودآرایی و رقابت تو تجمل و آرایش و زیورآلات و امثال اینها کشیده نمیشن. حتی توی جمع خود خانم‌ها اگر بشه این روحیه رو ایجاد کرد که با سادگی، با نهایت پیراستگی و بدون تجمل و آرایش و زینت کردن خودشون خانم ها حضور پیدا کنن، اونجا هم شرایط روانی بهتری براشون فراهم خواهد بود و شادتر و راحتتر جمع کل خانم ها میتونن با هم در ارتباط باشن. این یه نکته. نکته دیگه اینه، ببینید وقتی حجاب نباشه این پیامدهای دشواری برای خود خانم ها داره. اولا خب هر بار که زن میخواد بیاد تو جامعه حضور پیدا کنه باید زحمت زیادی رو برای خودآرایی متقبل بشه و وقت زیادی رو هم که میتونه صرف کارهای بسیار مفید و سازنده تری بشه، این باید صرف آرایش کردن خودش بکنه برای اینکه بتونه پاشو از در خونه بذاره بیرون و بیاد تو جامعه. این از یک نظر. از نظر دیگه هم خب تهیه این لوازم آرایشی، این لباس‌های شیک، این زیورآلات و زینت‌آلات هزینه سنگینی رو هم که کاملاً زائده به او تحمیل می‌کنه. خریدن لباس‌های متعدد شیک که هر روز مدش هم در جامعه عوض میشه و باید تغییر بکنه، تهیه زیورآلات و زینت‌آلاتی که قیمت‌های بالایی داره و باز هر روز مد جدید از او به بازار میاد، خرید لوازم آرایشی متنبه، نمیدونم امثالی حرف، خب این یه هزینه سنگینی رو تحمیل میکنه به این خانم و به خانواده این خانم که این پول اگر هم وجود داشته باشه تو خانواده یا در اختیار این زن باشه، میتونه صرف هزینه های بسیار مفید تری بشه. و اگر این هزینه ها حذف بشه، خب خانواده با درآمدهای کمتر هم میتونه یک زندگی راحتی رو داشته باشه. به هر حال حجاب زن رو از تهیه و پوشیدن لباسهای شیک و متنوع و باب روز و زیور و زینتالات گرون قیمت گوناگون و لوازم آرایشی های مختلف گرون قیمت بی نیاز میکنه و از یک طرف راحتی رو برای زن فراهم میکنه، یعنی دیگه برای اومدن بیرون از منزل با استفاده از یک لباس ساده، یک چادر، به راحتی میتونه از خونه بیاد بیرون، و از طرف دیگه صرفه‌جویی قابل توجهی رو در هزینه های این خانم در پی میاره، که خب به خوبی میشه فهمید که استفاده از حجاب یک کار عاقلانه و منطقی و به سود خود زنه. نکته دیگه هم اینه، ببینید رقابت خانم ها تو زیباسازی و زیبانمایی بدن خودشون برای حضور تو جامعه پیامدهای تلخ دیگری رو هم برای خود زنها داره، یعنی حساسیت فراوان خانم ها در مثلا تناسب اندامشون. دیدید که اینها رو به رژیم های بسیار سخت و دشوار لاغری و امثالی حرفا کشونده، یا توجه فوق‌العاده‌ای که به زیبایی صورت و بدن در بین خانم ها ایجاد شده اونها رو کشونده به سمت تحمل هم درد و هم هزینه های جراحی های زیبایی متنوع. لذا میبینیم به این لحاظ هم واقعا حجاب میاد زن رو بی نیاز از این امور میکنه. خب تقریبا دیگه من با فشردگی اولین قسمت از 5 قسمت بحث حجاب رو که حکمت و فواید حجاب و زیان های بی حجابی بود رو خدمتتون عرض کردم. از خدای متعال میخواییم که هم معرفت ما رو نسبت به حقایق دینی بالا ببره، هم قدردان آموزه های بلند و ارزشمند دینمون بشیم. ببینید همین یه حکم حجاب چقدر حکیمانه است. قدر این دین رو بدانیم، قدردان این دین و مکتب باشیم، و انشاءالله توفیق پایبندی به احکام الهی و عمل به اونها رو هم خدا نصیبمون کنه، و انشاءالله توفیق این که بتونیم دیگران رو هم آگاه بکنیم، اونهایی که به خاطر ناآگاهی به بیراهه کشیده شده رفتارهاشون، انشاءالله اونها رو هم آگاه بکنیم و متقاعدشون بکنیم که زندگی متعالی، زندگی ارزشمند، زندگی پاک، زندگی شیرین، زندگی سعادتمند مرهون وجود حجاب برای زن در جامعه و وقار و متانت و وزانت زن و سادگی و بیپیرایگی اوست. انشالله خدا به همه شما هم اجر بده که نشستید و با حوصله صحبتهای ما رو گوش کردید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.